روی قیمت بلیط ها خبر داد. سقفی که داوطلبانه و با رضایت اخلاقی شرکت های هوایی بر آسمان بلند قیمت ها زده شد. اما هنوز جوهر این پیمان خشک نشده بود که این پیمان داوطلبانه نقض شد و قیمت ها سقف تعیین شده را شکافته باز هم نجومی شدند، به طوری که برخی بلیط ها تا نزدیک به دو برابر سقف تعیین شده به فروش میرسه.
خیلی قیمت بالایه، قیمتی که حتی بر اساس مصوبه‌ای که در سازمان هواپیمایی کشوری گذرانده شده این عدد بالاتره. یعنی همون مصوبه‌ای که سازمان هواپیمایی داشت اگه اونا رعایت می‌کردن بازم یه شکلی قابل قبول بود، ولی متأسفانه اون مصوبه هم رعایت نمی‌شه.
قبلا نهایت 180 هزار تومان بود، بعد شد 290 هزار تومان، بعد شد 350 هزار تومان، حالا شده 700 هزار تومان.
با این حال این سقف حتی اگه رعایت هم بشه از نظر سازمان میراث فرهنگی غیر قابل قبوله، به طوری که آقای مونسان رئیس این سازمان گفته این نرخ جدید همچنان گرانه و به صنعت گردشگری لطمه میزنه. درباره این گلایه رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با معاون گردشگری این سازمان گفتگو کردیم. آقای محب خدایی میگه سقف فعلی قیمت بلیط هواپیما به نفع صنعت حمل و نقل و گردشگری نیست.
همه افزایش هزینه ها در صنعت گردشگری نقش مثبت ایفا نمیکنه. بلخص حوزه حمل و نقل چون یک حجم سنگینی از هزینه بخش هزینه های سفر رو شکل میده، لذا تاثیرگذاریش خیلی زیاده.
بر اساس برخی آمارها شمار مسافران در هفته‌های اخیر حدود 8% کاهش یافته.
تحت نظر دکترم الان واقعا من توان خرید بلیط هواپیما ندارم. جوری هم نیست که با اتوبوس از بوشهر سوارشم با اتوبوس یه پله من نمیتونم بالا برم.
سقف جدید بلیط‌ها که در روزهای اخیر گاهی شکسته هم شده، اعتراض مجلس رو هم به دنبال داشته. در حالی که وزیر راه و شهرسازی به نحوی تلویحی افزایش قیمت بلیط رو برای نجات صنعت هواپیمایی دونسته، اما رئیس کمیسیون عمران میگه این افزایش بلیط ممکنه موجب نابودی صنعت بشه.
اینکه ما فکر کنیم با افزایش قیمت بلیط هواپیما میتونیم از صنعت حمل و نقل هوایی حمایت کنیم، میتونه نتیجه برعکس هم بده. بعضا 100% تا 150% ما افزایش قیمت بلیط ها رو داشتیم. اگه این روند ادامه پیدا بکنه، من مطمئن هستم که نه کمکی به صنعت حمل و نقل میکنه، بلکه حتما بهش آسیب وارد میکنه، چون مردم استقبال نمیکنن، اصلا نمیتونن استقبال بکنن.
آقای رضایی که قبل تعیین سقف جدید قیمتی با وزیر راه و شهرسازی مکاتبه داشته میگه نرخ مشخص شده توسط سازمان هواپیمایی هم باز مورد تایید مجلس واقع نشده و قراره در این باره جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی برگزار بشه.
مصوبه‌ای که الان توسط سازمان هواپیمایی کشوری در اختیار همه قرار گرفته، خود قیمتی رو مشخص کرده که متاسفانه اون قیمت هم رعایت نمیشه. یعنی علارغم اینکه مصوبه خیلی روشن هست و قیمت‌ها رو در سراسر کشور مشخص کردن، باز متاسفانه شرکت ها قیمت ها را رعایت نمی کنند و همچنان شاهد افزایش قیمت هاست.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی هم در دفاع از این سقف و افزایش قیمت ها میگه هزینه ایرلاین ها بر اساس عرضه و بنابراین حضور شرکت هوایی در بازار منوط به تامین هزینه ها می باشد. البته آقای اسعدی سامانی منکر آن هم نیست که افزایش قیمت بلیط هواپیما هم موجب از دست دادن مسافر میشه.
ما الان هم علارغم قولی که دولت داده نتوانست سیم ارز باز نرخ سامانه نیما دریافت بکنیم و بعضا ناگزیر هستیم برای حل برخی از مشکلات اضطراریمون به بازار آزاد مراجعه بکنیم. طبیعتا ناگزیریم که به هر حال به گونه عمل بکنیم که تو بازار بتونیم بمونیم.
با آنکه وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی کشوری و تشکل‌های صنفی شرکت‌های هواپیمایی بر این باورند که افزایش قیمت بلیط‌ها تحت تأثیر قطع پرداخت ارز دولتی و عملکرد چارترا بوده، اما رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد آنچه سفرهای هوایی رو به چنین سرنوشتی دچار کرده زیاده خواهی ایرلاین ها نیز هست.
درسته که تلاطم ارز داریم، قیمت ارز افزایش پیدا کرده، ولی 50% بلیط هواپیما برمیگرده به قیمت 50% ریالیه که لایتن باید با قیمت تورم محاسبه بشه.
مسئولان سازمان هواپیمایی در گذشته عمدتاً هواپیماهای چارتری رو عامل گرانفروشی بلیط دونستن، اما نگاهی به سایت های فروشنده بلیط نشون میده گرانی بلیط که گاهی به دو برابر سقف تعیین شده نزدیک میشه، در برخی موارد مربوط به فروش‌های سیستمیه.
اگر نظری درباره گزارش‌های پیک بامدادی داشتید لطفاً به 3610 پیامک بفرستید. یکی از کشاورزان محترم از پرداخت نشدن پول خرید تضمینی گندم گلایه کردن و یه پیام جالب برامون فرستادن. ایشون نوشتن به سازمان غله بگید اگه کسی در کارخونه آردی کیس آرد قرضی بخواد بهش میدین، که الان 4 ماه گذشته از تحویل گندم به سیلو پولشو نمیدین. صبحتون بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا عصوب الدین و قائد الغر المحجنین، السلام علیک یا باب الله، السلام علیک یا باب الله. وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
شما هر آینه زیباترید از خورشید، شما هر آینه زیباترید از خورشید، به یک مشاهده دل میبرید از خورشید، شما که ماه شب بی ستارگی منید، همیشه یک سر و گردن سرید از خورشید، تمام آینه های جهان گواه منند، تمام آینه های جهان گواه منند، شما هر آینه زیباترید از خورشید.
نگاه تو تا تلسم گریه های من شکست، چشم من دریا شد و در ساحل مهرت نشست.
ناد علی مظهر العجائب تجده عونا لك فی النوائب، کل هم و غم سینجلی به ولایتک یا علی و یا علی و یا علی. یا علی مدد، سلام مجدد دارم، صبحتون به خیر باشه. صبح 14 شهریور که مصادف با 24 ذی‌الحجه، در واقع سال روز عید مباهله و نزول آیه تطهیر و ولایت، همه اینها بخشی از فضائل حضرت امیر هست که در واقع در قرآن هست و به نوعی و به قول دانشمندان اسلام کل قرآن بیان فضائل امیرالمومنین. 8:40 دقیقه رادیو معارف. دوستان دعوت میکنم با ادامه برنامه صبحگاهی همراه باشید. پنجره به مدت 18 دقیقه به صورت زنده و آقای رکنی.
برای آموزش و پرورش هر چه سرمایه گذاری مادی و معنوی و انسانی بشود جا دارد.
اگر آموزش پرورش ما مسجد رو پر کرد، عبودیت رو زنده کرد، این آموزش پرورشی ها برای شما روسفیدیه.
پنجره دریچه‌ای به شیوه اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، برادران و خواهران گرامی، سلام علیکم، صبحتون بخیر. به برنامه پنجره خوش آمدید. همونطور که میدونید در این برنامه ما به بررسی فعالیت‌های مختلف بخش‌های گوناگون وزارت آموزش و پرورش در اجرای کردن سند تحول بنیادین می‌پردازیم. روزهای گذشته گفتگوهایی با عزیزانی داشتیم در آموزش و پرورش، دیروز با دبیر محترم ستاد همکاری حوزه‌های علمی و آموزش و پرورش گفتگو کردیم و انشاءالله امروز با جناب آقای دکتر کاظمی، معاون محترم پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر کاظمی، اگه صدای من رو میشنوید، سلام به شما، صبحتون بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت عزیزالی جناب آقای رکنی عزیز و شنوندگان خوب برنامه پنجره رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم و تبریک میگم و خدا قوت ویژه هم در واقع به همکاران خوب فرهنگی خودم که شنونده این برنامه و این موضوع هستند، عرض سلام و ادب دارم و به طور ویژه این ایام رو که مصادفه با ایام در واقع قدیر و هفته امامت و ولایت هست رو تبریک میگم.
خیلی متشکرم. من در جایی خوندم که 70% از مفاد سند تحول بنیادین مربوط به برنامه‌های حوزه پرورشی و تربیتیه. اگر که این عدد رو، این آمار رو تایید می‌فرمایید، برامون بفرمایید که برنامه‌های اجرایی معاونت پرورشی در تحقق مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چی هست؟
بله، ببینید، حالا شاید عدد خیلی نشه داد واقعا، چون تو بحث مسائل کیفی و مسائل اینجوری کسی هنوز نتونسته واقعا.
از مدیران کل خود آموزش پرورش گفته بودیم، خب
ولی کلیتا اینجوری است که
یعنی درصد بیشتریش در اختیار حوزه،
بیشترین درصد در واقع برمیگرده به همین رویکردهای تربیتی. حالا دلیلش هم روشنه. ما اگه سند تحول بنیادین رو نگاه بکنیم، در سند تحول بنیادین میگیم ما در سند دنبال اینیم که یه چرخش اساسی از وضع موجود به وضع مطلوب داشته باشیم.
بله.
بعد وقتی وضع موجود رو نگاه میکنیم، میگیم نظام آموزش پرورش شما یک نظام آموزش زده صرفا آموزشی است و وضع مطلوب رو سند تحول بنیادین اینجوری در واقع تعریف میکنه که ما به دنبال اینیم که نهاد آموزشی، آموزش و پرورش از یک نهاد صرفا آموزشی به یک نهاد فرهنگی تربیتی اجتماعی و مولد سرمایه اجتماعی تبدیل بشه.
و طبعا اسمش هم عوض میشه دیگه.
آره، حالا ببینید تو تمام این مؤلفه ها وقتی نگاه میکنید، ببینید مؤلفه های فرهنگی و تربیتی کاملا پررنگ و حاکمه.
بله.
و علاوه بر این هم شما اگر نگاه کنید سند تحول بنیادین میگه هدف اساسی ما در سند دستیابی دانش آموزان به قرب الهی به عنوان هدف غایی است، یه مقدار تنزل میده هدف رو، میگه دستیابی به حیات طیبه است.
بله.
و بعد حیات طیبه رو هم تعریف میکنه، زندگی سعادتمند دنیاوی و اخروی. خیلی خلاصه و ساده اگه خواست باشیم بیان بکنیم. بعد استراتژی دستیابی به حیات طیبه رو سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت تمام ساعتی بیان میکنه.
بله.
تعلیم و تربیت تمام ساعتی هم در واقع 6 ساعت تربیتی است که اگر بر این مبنا حرکت کنیم، یک انسان متعادل و متوازنی تربیت میکنیم که میتونه به حیات طیبه دسترسی پیدا کنه. این 6 ساعت رو که نگاه میکنیم کاملا به او عددی که شما و همکارانمون گفتن تقریبا میرسیم. ببینید 6 ساعت تربیتی ما، یکیش ساعت تربیت دینی و اعتقادی است، یکیش ساعت تربیت هنری است، ساعت تربیت زیستی و بدنی است، ساعت تربیت اقتصادی است، ساعت تربیت اجتماعی است و سیاسی است، ساعت تربیت علمی و فناوری است. یعنی بازم اگر نگاه کنیم نسبت ساعت‌هایی که به حوزه مسائل فرهنگی و تربیتی و اجتماعی برمیگردد به نسبت ساعت علمیش 5-1.
بله هم.
یعنی تقریبا به همون عدده میرسیم ها بازم.
بله.
و در واقع میخوام بگم از هر زاویه‌ای که ما سند رو بررسی بکنیم این نکته کاملا درسته و به هر حال زمانی آموزش و پرورش میتونه موفق باشه در تحقق سند تحول بنیادین که روی کردهای تربیتی و فرهنگی بر تمام جریانات آموزش و پرورش حاکم و غالب باشه.
بسیار خوب.
این کلیت قضیه.
خیلی خوب. و حالا برنامه‌هایی که معاونت پرورشی و فرهنگی قرار هست در اجرای تحقق مفاد سند تحول بنیادین اجرا بکنه، اگه به صورت عنوان برامون بفرمایید.
ببینید حالا من اجازه بدید من یکم مقداری توضیح بدم.
خواهش می‌کنم.
ببینید ما برای این که در واقع به این دست پیدا بکنیم با آموزش با چه کار بکنه واقعا؟
خیلی خوب.
شما اگر تربیت رو هم کاملا، شاید یکی از ساده ترین تعریف هایی که برای تربیت من در واقع خودم اومدم یک انطباق معنایی دادم، تحول در آموزش رو همین روی کرده تربیتی بر معنای خود تربیت، شاید ساده ترین تعریفی که ما بتونیم برای تربیت ارائه بدیم میگن آقا رفع موانع و ایجاد مقتضیات. یعنی شما موانع رشد رو بردارید و مقتضیات رشد رو هم ایجاد بکنید. حالا ما تو سند تحول بنیادین هم تو آموزش باید دو تا اتفاق بیفته. یعنی ما در خود آموزش و پرورش برای این که به این اهداف برسیم باید موانع اساسی وجود داره. بعضی موانع برمیگرده به نظام آموزشی کشور.
بله.
بعضی از موانع برمیگرده به درون آموزش و ساختارها و فرایندهایی که در درون آموزش و پرورش حاکمه. مثلا فرض کنید یکی از موانعی که موانع بزرگ در واقع تحقق سند تحول بنیادین خود کنکوره. کنکور هم برمیگرده به نظام آموزشی ما، یعنی به آموزش بر نمیگرده. تا زمانی که واقعا کنکور باشه شما هر چی بگید خب بچه ها درس رو کم کنن، محفوظات رو کم کنن، تست زنی رو کم کنن، خب اتفاق نمیفته، چون با گفتن که اتفاقی نمیفته. شما هر چقدر بگید آقا از برنامه آموزشی مدرسه کم بکنید، فعالیت های تربیتی مدرسه رو اضافه کنید، به معنای واقعی رقم نخواهد.
مسئولیت دستوری نمیشه دیگه.
نه اصلا شدنی نیست، چون بازم شما دغدغه و کنکور بچه‌تون رو دارید ها، منم دارم، فرق نمی‌کنه. این یه مطلبه که برمیگرده به نظام آموزشی کشور ما که دست آموزش و پرورش هم تنها نیست، مجموعه نظام آموزشی باید این حل کنم.
درست.
نکته دوم به خود آموزش و پرورش برمیگرده. ببینید ما تو برنامه درس ملی برنامه رو یه جوری چیدیم که بچه از ساعت 8 صبح که وارد کلاس میشه تا 2 بعد از ظهر هیچ فعالیت تربیتی نمیتونه انجام بده. حتما باید یه تغییراتی ایجاد بشه.
خوب.
و خوشبختانه الان آقای دکتر بدخایی و تیمی که در واقع مسئول اجرای سند تحول بنیادین هستن چند تا کار دارن انجام میدن. یکی که همین موانع رو دارن برمیدارن.
بله.
که شما کاملا میبینید که آزمون‌ها رو از آموزش دارن حذف میکنن، کتاب‌های کمک درسی رو از حوزه آموزش ابتدایی دارن برمیدارن. یعنی فشار آموزش رو دارن از در واقع فعالیت های آموزشی و تربیتی مدرسه بر می دارن تا یه مقداری حوزه فعالیت های تربیتی بتونه نفس بکشه.
خیلی خوب.
و دانش آموز بتونه کار بکنه.
بله.
البته زمانی اتفاق کامل خواهد شد که کنکور از فرایند آموزش حذف بشه. یه تغییراتی ما طبیعتاً تو فرایندهای آموزشی خودمون هم داریم که الان کار دیگری رو که انجام دادن اینه که به هر حال یک 2 ساعت از برنامه درسی رو آزاد کردن و در اختیار مدیر مدرسه و شورای مدرسه قرار دادن که به فعالیت‌های تربیتی بپردازه.
یعنی داره اجرا میشه؟
این از اول مهر اجرا
از اول مهر اجرا میشه.
این شاید مهمترین اقدام آموزش و پرورش در حوزه تحقق به هر حال فعالیت‌های تربیتی باشه. حالا ما چیکار کردیم برای این کار؟ ما اومدیم برای این 2 ساعتی که آزاد میشه، تقریبا بین 50 ساعت تا 100 ساعت از دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسط در اختیار مدیر قرار میگیره.
بله.
یه بسته‌ای تعریف کردیم و پیشنهاد دادیم، بسته فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در 6 ساعت تعلیم و تربیت بنا به ذائقه دانش آموزان و نیازهای دانش آموزان با همون رویکردهای تعلیم و تربیت تمام ساعتی که اینا رو میتونن در دستور کار خودشون قرار بدن و در واقع فعالیت‌های متنوعی رو انجام بدن.
اون وقت این مربیانی که قرار هست این کلاس‌ها رو اداره بکنن،
اینا رو حالا میگم الان به شما، اینا رو الان توضیح میدم.
خیلی خوب.
یه قسمت هم برای سند تحول بنیادین ایجاد مقتضیاته. ببینید ما الان برای اینکه در واقع بریم به سمت فضای مطلوب تعلیم و تربیت نیاز به استانداردسازی فضا داریم. یعنی من که نمیتونم ببخشید توی فضای آموزشی که محیط ندارم، مکان اقامه نماز ندارم، کلاس‌های پرتراکم دارم رو تربیت رو رقم بزنم. باید بریم به سمت استانداردسازی فضاهای آموزشی، به سمت استانداردسازی تجهیزات، استانداردسازی محتوا. اینا تو دستور کاری که الان داره انجام میشه.
بله.
و به هر حال کارهای بسیار مهمی هم انجام شده. یک سری در واقع فعالیت‌های دیگری رو هم آموزشش در دست گرفته. خب میدونید برای تحول ما نیاز به مدل داریم. من فکر میکنم الان بهترین مدلی که مجموعه آموزشش و جناب آقای دکتر بطایی در واقع اتخاذ کردن برای تحقق سند تحول بنیادین، مدل اجرای زیر نظام هاست. به هر حال سند تحول بنیادین 6 تا زیر نظام داره.
بله.
که اگر این 6 زیر نظام در واقع کار خودش رو انجام بده، مثل 6 ریلیه که تمام راهکارهای سند تحول بنیادین رو دنبال میکنه. الان این 6 زیر نظام تصویب شده، تایید شده، برنامه هاش هم در دستور کار قرار گرفته و به حوزه های مختلف ابلاغ شده. در مجموع این 6 زیر نظام، یعنی زیر نظام مدیریت و راهبری، زیر نظام برنامه درسی، زیر نظام فضا و تجهیزات و فناوری، زیر نظام منابع مالی، زیر نظام پژوهش و ارزیابی، زیر نظام تربیت معلم و منابع انسانی، در مجموع 351 برنامه در واقع دارن برای پیاده سازی سند تحول بنیادین. از این 351 برنامه حدود 39 برنامه به حوزه پرورشی برمیگرده که ما عملاً باید تدوین کنیم به اصطلاح و اجرایی بکنیم، که
خیلی خوب.
تو هر کدوم اینها دقیقاً برنامه مشخص شده. مثلا یکیش تدوین الگوی به عنوان مثال حجاب و عفاف که از مهمترین برنامه‌های ما هم الان در واقع هستش. خب این مدلی که الان آموزش اتخاذ کرده برای تحقق سند تحول بنیادین، یعنی اجرا و پیاده سازی زیر نظام ها، به نظر من بهترین مدل برای دستیابی به
برای اجراش در حوزه حالا نیرو اینها دچار مشکل نیستید آقای دکتر؟
ببینید ما چاره ای نداریم که ما هم باید وضع موجود رو حفظ کنیم با همین امکانات موجود، هم به سمت وضع مطلوب حرکت کنیم. طبیعتا در این مسیر با چالش های جدی مواجهیم. ما هم در حوزه منابع مالی، هم در حوزه منابع انسانی، هم در با مشکلات مواجهیم، اما با همین مشکلات باید حد اکثر تلاشمون انجام بدیم تا بتونیم حد اکثر در واقع حرکت رو به سمت سند تحول بنیادین جلو ببریم.
بسیار.
یه سری استلزامات قانونی هم هست که اینها رو به هر حال دنبال میکنیم برای تحقق سند تحول بنیادین. من از اینها در واقع اگه بگذرم و برگردم به حوزه خود پرورشی، ما در کنار این 39 برنامه علمی و عمیقی که باید تدوین کنیم برای حفظ شرایط موجود و حرکت در مسیر سند هم یه سری برنامه هایی رو تدوین کردیم که من خدمت شما میگم. اینها مقدماتی بود در واقع در حوزه سند. ببینید من حقیقتش با اتفاق دوستانی که در واقع در حوزه دارن کار میکنن و یک هیئت اندیشه ورزی که در سراسر کشور به هر حال از مربیان پرورشی کف مدرسه کمکمون میکنن در فضای مجازی در واقع اینها رو تشکیل دادیم و همیشه هم دستور کار میذاریم و خروجی های خیلی خوبی هم داره. ما 20 تا سیاست و راهبرد برای فعالیت های حوزه پرورشی و فرهنگی تدوین کردیم. خب. از این 20 سیاست و راهبرد 3 سیاست رو به عنوان اولویت های راهبردی خودمون اعلام کردیم و ابلاغ کردیم و تمرکزمون رو بیشتر گذاشتیم بر این 3 تا. اولیش توسعه فرهنگ اقامه نماز، قرآن و عترته. در واقع به عنوان محوری ترین، بنیادی ترین، مهمترین و اساسی ترین مأموریتی که ما در حوزه پرورشی و فرهنگی داریم در واقع همینه.
خب.
نظام جمهوری اسلامی ایران هم شاید بشه گفت بالاترین مأموریتش اصلا همینه.
همینه، درست.
خب ما حالا تو حوزه قرآن چه فعالیتایی رو
ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر بتونیم بجنب. آره دیگه
بسیار خوب. خب پس اجازه بدید من به این نکات دیگه هم اشاره کنم.
پس این دو عنوان دیگه سه سیاستی که فرمودید، سیاست دوم و سوم بفرمایید.
بله، توسعه مهارت‌های ارتباطی و فضائل اخلاقی هم دومین اولویت راهبردی ماست و ایجاد روحیه امید و نشاط هم اولویت سوم ماست. ما در کنار این 3 اولویت راهبردی که برای هر کدوم اینها 10 برنامه و اقدام رو تدوین کردیم و الان در دستور کار قرار دادیم، اجرا داریم میکنیم.
بله.
چند تا کار ویژه مهم هم تو دستور کار ماست. یکیش حمایت از کالای ایرانی در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری حفظ الله که به هر حال منشور حمایت از کالای ایرانی رو تدوین کردیم و در 2 حوزه فرهنگ سازی و گفتمان سازی و همینطور خدمت شما عرض کنم مصرف کالای ایرانی اقدامات خیلی خوبی رو انجام دادیم، از جمله مثلا فرض کنید برگزاری نمایشگاه نوشت افزار در سراسر کشور رو دنبال کردیم و 13 راهبرد، 63 تا راهکار رو به مناطق پیشنهاد دادیم که کار بسیار قشنگیه. از
سرود
بگیرید، تهیه پوسته، کارهای تبلیغی، ترویجی و عملی توی راستا انجام بده. نکته دوم امر به معروف و نهی از منکره. در واقع یکی از کارهای مهمی که من در دستور کارم قرار دادم احیا و حالا بگیم توجه به حوزه امر به معروف و نهی از منکر در فضای آموزش و فضای دانش آموزی و نکته سومی هم که باید بگم توسعه فرهنگ عفاف و حجاب هست که شاید یکی از مسائل فرهنگی که باید بیشتر بهش بپردازیم، عمیق‌تر بهش بپردازیم فرهنگ حجاب و عفاف است که ما یک نمایشگاه مدرسه‌ای حجاب و عفاف رو طراحی کردیم که در 1500 مدرسه در سال آینده انشالله برگزار خواهد شد.
انشالله
25 روزنامه دیواری است که در هر هفته یک روزنامه انشالله در فضای مدرسه نصب خواهد شد و کم کم به یک نمایشگاه حجاب و عفاف تبدیل خواهد شد که انشالله هفته آینده هم این رو با حضور مقام عالی وزارت رو نمایی خواهیم کرد.
ممنون.
یک کار قشنگیه تو این حوزه هم که در واقع داریم انجام میدیم. کار سومی هم که من نمیدونم چقدر دیگه وقت
30 ثانیه آقای دکتر، 30 ثانیه.
آره خب به هر حال تو توسعه فضائل اخلاقی هم ما سعی کردیم که 6 فضیلت محوری رو در واقع احصا بکنیم و برای این 6 فضیلت محوری هم در حوزه خرد و دانش، شجاعت، انسانیت، عدالت، اعتدال و میانه‌روی و تعالی و معنویت محتوایی رو تدوین کردیم و انشالله تصمیم داریم کارگاه‌های آموزشی رو برای دانش آموزان بر اساس نقشه‌ای که به اصطلاح از آزمون سلامت روان در سطح آموزش داریم یه برنامه‌های خوب آموزشی انشالله بذاریم.
خیلی ممنون
و
متشکرم. آقای دکتر خیلی لطف کردید. ممنونم از اینکه امروز در برنامه
در خدمتتون هستم.
دستتون درد نکنه.
فرصتی بود
کلام که خیلی زیاده و فکر میکنم صحبت حضرت عالی هم قطعا نیمه تمام موند، شاید بخشی از فعالیت ها رو هم بیان نفرمودید. انشالله فرصت بشه حتما،
ولی کلیاتی رو به هر حال تقدیم کردم.
دستتون درد نکنه. ممنونم از شما آقای دکتر کاظمی، معاونت محترم پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش که در برنامه پنجره با ما همراه بودید. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. دیدگاه خودتون رو درباره این برنامه و این گفتگو با سامانه پیام کوتاه 3553 با ما در میون بگذارید. در روزهای آینده باز هم انشالله فعالیت‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش رو برای اجرای سند تحول بنیادین پی